أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود در موثقه سماعه، امام علیه السلام ذکر فرمود لا یحل مال امر مسلم الا بطیب نفس، بطیبت نفسه. در تصرف در مال الغیر طیب نفس مالک معتبر است، و در توقیعی که صدوق ذکر کرده است و بیان کردیم اونجا هم وارد شده است در اون توقیع که امام علیه السلام فرموده است لا یحل مال الغیر الا بإذنه، لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا بإذنه. کلام این است که این بود در تصرف در مال الغیر اذن معتبر است، یا اینکه اذن اعتباری ندارد، رضا کافی است. کلام در این جهت بود. عرض می کنم در ما نحن فیش مسئله توزیع به ما الغیر بود، اگر ما ایچه ملک الغیر است، انسان به او وضو گرفت، ما الغیر مالیتی نداشته باشد، کما هو الغالب فی غالب البلاد، چه امایی که صرف جرده است در وضو مالیتی ندارد، لا یشترا بشیئن ولو ملک است. در این صورت بلا شبهتین وضو گرفتن در صورتی که مالک طیب نفس داشته باشد، بدانم طیب نفس دارد اما اذن نداده بر من، خودش چیزی نگفته، از خارج میدانم که راضی است، از ته دل هم راضی است، بفهمد که من وضو گرفتم به ما او خوشحال هم میشود، ابتهاز نفسم حاصل میشود و من تصرف کنم، این اشکالی ندارد. چه بگوییم در تصرف در مال الغیر اذن معتبر است یا رضا کافی است؟ مفروض این است موضوع حکم در توقیع و در موثقه مال الغیر است، و در ما نحن فیه مال نیست، ملک الغیر است در ما نحن فیه. بدون جهت در مال الغیر تصرف کردن، درست توجه کنید، در داخل این دو تا روایت است، و اما اگر مالیتی نداشت کما هو الفرض، او حرمت تصرف بدون رضا و اذن به واسطه ادله حرمت الظلم و الظلم و العدوان است، که تصرف کردن بر ما بر در این ملک بدون رضای او عدوان بر مالش در ملکش است. بلا اشکال وقتی که اذن داد، یا من فهمیدم نه راضی 100% توجه شردی طیب نفس دارد، این ظلم عدوان بر غیر نیست، نه این دلور، نه این دشهر، نه چیزی، چون که شاره در تصرف در مال غیر اینها را فرموده، نه تصرف در ملک غیر که مالیت ندارد، او به عنوان ظلم و عدوان است، و مفروض این است که ظلم و عدوان نمی شود. و اما در زایی که نه مالیت داشته باشد، که داخل دوتا این حدیث است، در این دو حدیث سه نحو جمع عرفی گفته می شود، که دو تاش را بلکه سه تاش را هم دیگران هم فرمودند. وجه اول جمع عرفی این بود که گفتیم بما این که غالبا رضا منکشف به اذن می شود، اذن اظهار رضاست، ربما کسی که اظهار می کند رضا را کما این که ما گفتیم دیروز، در ته دل راضی نیست، رضا ندارد، منتها خجالت می چشد که به جد نه اذن می دهد، بله به دو خجالت می چشد اذن می دهد، چه اذن ابراز رضاست، صورت الابراز است، اذن صدق می کند چه عدنه، ولیکن طیب نفس ندارد. بعضی ها فرمودند چون که غالبا بلی چشم رضای مالش در تصرف در مالش به اذنش می شود، بله توجه کردید و ظاهر کلام وقتی چه اذن داد که راضی است، این روایتی که می گوید لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه، اون طیب نفس حلیت واقعی را می گوید. و این روایت دیگر چه میگوید لا یجوز التصرف فی مال الغیر، بیان طریقش را میگوید، طریق بر احراز طیب نفس مال الغیر اذنشه، اذن داد و احراز میشود رضاش به محرزی که معتبر است، اینجا ظاهر این است که رضا دارد، بلی یه جا معلوم شد بر این که رضا ندارد، طیب نفس ندارد، از روی خجالت این را گفت، توجه شدید اون می شود بله تصرف حرام، چون طریق دیگر نمی شود، طریق در زامیست که بله خلاف واقع منکشف نشود که بر خلاف اوست، اذن اعتبارش طریقن است، این یه وجه است. وجه ثانی اون وجهیست که ما ذکر کردیم در دو قضیه چه وارد بشود، هر دو قضیه حاصله بوده باشد، به ما و الا یا لا و الا و امثال ذالک، مثل این که لازمان فی العاریتی الا ازا اشترته، کسی که مالی را از کسی عاریه می جیرد اگر مال عاریه گرفته در ید شخص تلف شد، زمانی بر مستعیر نیست که آریه را گرفته، الا ازا اشترته، مگر اینکه شرط بشود، موقعی که آریه داده می شد شرط بشود که تلف شد ضامن است. این قضیه و یک قضیه دیگر این است که لازمان فی الآریتی الا الذهب والفضه، در آریه زمانی نیست مگر اینکه مالی که آریه داده می شود ذهب و فضه بوده باشد، ذهب و فضه اگر تلف شد نه او زمان دارد، مستعیر ضامن است، کمان که در روایاتش است. عرض کردیم هر کدام این دوتا قضیه چونج قضیه حاصله است، هر کدام از اینها منحل می شود به دوتا قضیه، یه قضیه قضیه سلبی است، لیس فی العاریت زمانون، یعنی لیس فی عاریت التی لم تشترط فیها زمانون، چون که الا اذا اشترط استثناء ساقه تحت مستثنامین، اور عاریه میماند که لم یشترط فیه، اینجور میشود که لیس فی عاریت التی لم یشترط فیها زمانون، لیس فیها زمانن، در او زمان نیست. بل این چیزی که است این یه قضیه، قضیه دیگه قضیه موجبه است که فی عاریت التی اشترط فیها الزمان ففیها زمان، این قضیه قضیه موجبه می شود. اون دومی همین زور می شود، لیس فی العاریت زمان الا الذهب والفضه، یعنی فی عاریت غیر الذهب والفضه لیس زمان و فی عاریت الذهب والفضه زمان. می گویند اون قضیه سالبه در هر کدام جمع عرفی این است که اون سالبه کلیه در هر کدام با اون مستثنای در دیگری تخصیص می خورد یا تقیید می خورد. این که می گوید لیس فی العاریت التی لم یشترط فیها زمانون لیس فیها زمانون، این عامه است، الا الذهب والفضه، این مستثنای در دیگری چون که اخصه از این عامه است و یا اخصه از این مطلق است، این عام را تأکید می کند، می شود بر این که لیس فی العاریت التی لم یشترط فیها الزمان و لم یکن ذهبا و فضه زمان، این زور می شود. اون دیگری هم همین زور است، این که لیس فی غیر الذهب والفضه زمانون، او میگه الا اذا اشترط، که نتیجه این میشود که زمان در دو مورد است، یکی در موردی است که فرض بفرمایید، یکی در موردی است که مال العاریه ذهب و فلزه باشد، یکی هم در این چه شرط ذهب و زمان شده باشد در عاریه. جمع عرفی مقتضاش اینه، گفتند ما نهنفی هم داخل اوست، چون چی اونی چی فرماید لا یحل مال امری مسلم الا به طیبت نفسه، دلالت می کند اگر اون طیب نفس و ابتهاج باطل نبوده باشد، تصرف در مال دیگری حرام است. او می گوید الا اذا اذن، این زور می شود که لا یحل مال امری الا به طیبت نفسه او اذن فیه، اون یکی هم همین زور است. لا یحل لا یجوز تصرف فی مال الغیر الا باذنه، یعنی لا یجوز تصرف غیر الاذن الا اذا کانت بالنفس فی نفس المالک، قهرن می شود که هر کدام شد کافی می شود. بدون جهت این جمع ایست، جمع عرفی گفته شده است، ولیکن این جمع عرفی بله بعثی به او نبود چمانجه در آریه ذهب و فضه است، الا انه در ما نهنفی دو تا خصوصیت است. اون دو تا خصوصیت نمیگذارد این جمع را ملتزم بشوی. اون خصوصیت یکی طریقیت الاذن است، یکیش را گفتیم، چون که اونی که تو ذهن مردم و تو ارتکاز مردم است که اذن کاشف از رضاست، وقتی که شارع این را اذن را معتبر کرده و در اون دلیل دیگر طیب نفس را معتبر کرده، رضا را معتبر کرده، این کاشفش را ذکر کرده. جمع عرفی اینه، این یک خصوصیت. یک خصوصیت دیگری هم در وجه ثالث بیان میکنیم، شروع میکنیم. وجه ثالث در مقام عبارت از این است، اونی که ذکرنا فی بحث المکاسب و بنینا علیه، و اون این است که طیب نفس در تصرفات خارجیه معتبر است. اونجایی که انسان در ملک الغیر تصرف خارجی می کند، می نشیند لحاف را سرش مثلا روش می چشد، زیر فرش را مثلا پهن می کند و می نشیند ملک الغیر، یا در خونه را وا می کند خونه مردم را وارد می شود، این تصرفات خارجیه اینها است که احتیاج به طیب نفس دارد، چون که ظاهر دلیل این است اون وقتی که انسان این تصرف را می کند ملک ملک غیر است، مال مال غیر است در حین تصرف. اگر در حین تصرف اونی که انسان در او یتصرف فی مال الغیر بوده باشد، باید مالکش راضی بشود. تصرفات خارجیه همش از این قبیل است که به مال غیر وضو میچیند، رو فرش غیر می نشیند، تو خونه مردم وارد می شود می نشیند، طعام مردم را می خورد، همش در حین تصرف خارجی ملک الغیر است و این تصرف در ملک الغیر طیب نفس می خواهد. و اما تصرفات اعتباریه، یه تصرفات اعتباریه ایست که مالک اونها را درست توجه کنید چی میگویم، چون که فهرستن رد میشوم. یه تصرفات ایست که خود مالک در مالش میکند، مالش را به کسی میبخشد که این مال تو، توجه کردید، به کسی وصیت میکند، به کسی هبه میکند. تصرف را مالک در مال خودش میکند. وقتی که تصرف در مال خودش کرد، در این تصرف خودش طیب نفس معتبر نیست، چون لا یحل مال امری مسلم الا به طیب نفسه، یعنی تصرف کننده غیر در مال کسی باید مالش تصرف طیب نفس داشته باشد. اینجا در ماننفی مالش خودش تصرف میکند. بدون جهت در ما نهنفی لا یجوز تصرف فی مال الغیر، نمیجیرد این را، این خود مالش تصرف میکند، ولیکن طیب نفس ندارد. یک کسی فرض بفرمایید بهش خواهش کرده است که این خود نویست خیلی خوب است، این را ببخش برای من، اینم رفیق صمیمی سالا توجه کردید رو درواسی شد چی بجد؟ نه، اینها داد، گفت بله بخشیدم بگیر. این هبه توجه کردید نافذ است. ما بله این زور عرض کردیم، یعنی قبل از ما هم فرمودند، معلوم می شود در تصرفات اعتباری این شخصی که هبه کرد، به هبه کردن وقتی که به ید او داد بر او تصرف خارجی جایز می شود با اون نمیشتن. چرا؟ سنجه جر این هبه کرد، هبه صحیح شد، موقعی که او می نویسد ملک خودشه، ملک غیر نیست. لا یحلو گفت در مال غیر نمیشه تصرف کرد، لا یجوز تصرف فی مال غیر، چه مال غیر باشد این تصرف. هبه اگر صحیح شد مال خودشه. و عمومات هبه که الهبت نافذتون، الهبت نافذتون صحیحتون، ازا قبضه وقتی چه قبض شد، چه مفروض این است چه قبض شده، اطلاق میگیرد این را. و اینی که در آیه مبارکه هست، چه شاید در ذهن شیخنا هم همین بود که ما نصف کار گذاشتیم، که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. اینه تو ذهنتون این بود؟ بله. وقتی که این بود بس می رسیدیم. گفتیم در بحث مکاسب که این ان تراض در آیه مبارکه به معنا طیب نفس نیست. صبر کن دیگه، بناشو دیگه صبر شد، صلاح افته دارد. عرض می کنم بر این که در آیه مبارکه چی می گوید؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون را ما بین خودتون به وجه باطل نخورید. توجه کردید؟ یعنی اگر تجارت بوده باشد اون اکل به باطل نیست، یعنی این اکلها باطل است، الا الاکل تتا، الا اکلی که به تجاره بوده باشد. خب معلوم است که تجارت به شراب قصد استرباه است. شخصی که مالی را می فروشد قصدش استرباه نیست، فرش که نشده است دیگه به دردش نمی خورد، میاد می فروشد. به او نمی گویند به اون فروشنده فرش تازر. کسی که چیزی را می فروشد سنجه حاجت فعلا ندارد، از حاجتش استرباه غرضش نیست، بی خود نماند طلب بشود، بو تازر نمی گویند. اما اون کسی که دکان ما کرده، حجره ما کرده، متاع میفروشد، میخرد و میفروشد به قصد سربا، به اوز میگوین تاجر. بدون جهت در بلاد چیزی که از عرب همین زور است، اونهایی که پارچه میفروشن یا متاعی دکان دارن چیزی میفروشن، پس پارچه میفروشن یا متاعی دیگر میفروشن، به اوز میگن تاجر. یعنی یه تاجر یا بی یا اشتری به قصد سربا. بدون جهت در ما نحنفی این را معلوم است که اکل مال غیر فقط مجوزش تجارت نیست، چون تصرفات دیگری است، صلح است، اجاره است، وصیت است و امثال دیگر است. اینها گفتیم همش داخل ان ترازین است. ترازی یعنی ترازی معامله‌ای، یا تجارت بوده باشد یا ترازی معامله دیگر، صلحی. اینی که بعضی مفسرین هم گفتن ان تراز خبر بعد الخبر، چون که اگر در تجارت ترازی معاملی نباشد، کسی اکراه بکند به انسان که خونت را بفروش اگر نفروشی گردنت را میزنم، این را تجارت نمیگویند. تجارت آنیست که یبی و یشتری لغرض الاسترباه، این به جهت اینست که به غرض استرباه ندارد. کسی که اشتراه من وقتی که فیلم میفروشم از ترس این میفروشم، نه اینکه منفعت قصدمه، تجارت نمیگوید. بدون جهت این که میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا و الا ان تكون تراض خبر بعد الخبر، یا اکل به تجاره بوده باشد یا ان ترازی معاملی که سایر معاملات را میگیرد. و در بحث مکاسب اقامه شاهد قطعی کردیم، طیب نفس به معنای ابتهاج نفس در معاملات کافی نیست. انسان اگر کسی خودش معامله را بکند مستلزم به بیع متاعش و امثال ذلک، به نحوی که ما فروختن هم حسرت تو دلشه که ایوای متا از دستم رفت ولا جنسی کار کنه. این تیب نفس ابتهاج نفس ندارد، تیب وضع شده است به اون معنای، گوش کنید آخه، اون تیب نفسی عقلی او عرفان است، اونی که الفاظ بحث شده اونها معانی عرفیه دارن، تیب نفس ندارد هیچ در موارد استرار. بینا در بحث مکاسب ما بین موارد اکراه و استرار هیچ فرقی نیست در فقد تیب نفس. در موارد اگر اون تیب نفس را بگویی در موارد اکراه هم است اون تیب نفس عقلی. بدون جهت در ما نهنفی بینا که در مثل این موارد تیب نفس نیست و فرقی هم ما بین اکراه و استرار نیست. فقط در موارد اکراه حدیث رو فن امت مسجد رو علیه داری بدون جهت معامل را حکم به فساد می کنیم، ولیکن در موارد استرار نه حل الله علیه یوفو بلگود می جیرد، مالش خودش فروخته دیگه. در مواردی که متصدی تصرف خود مالش شد نه لا یحل مال امر مسلم لا به تیب نفسه کار دارد نه همون یکی کار دارد. اگر تجارتا انترازم خبر بعد الخبر نشد ولا اقل من احتمالی، بدون جهت وقتی که این احتمال را داشت کمان که شاهد ذکر کردیم احتمال را داشت اقلا، بدون جهت حکم میکنی محل الله علی به این بی مالش را میگیرد ولو استحیارم فروخته اکراه نبود ها، استحیارن هیبه کرده. وقتی که حل الله علی وی اوفو بلگود الهیبت و نافذت و نزاق و بزگرفت اون مال مال اون شخص می شود. از موضوع لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه یا لا یجوز التصرف فی مال غیر خارج می شود. و اما در صورتی که تصرف در مال شخصی را دیجری بکنند، دیجری خونه مرا می فروشد، در این مورد که دیجری خونه مرا می فروشد بدون اینج من تیب نفس داشته باشم و بدون اینج اجازه اذن بدهم می فروشد. در مان احنفی اگر برای خودش می فروشد بی برای خودش باطل است، بی برای خود او خود او واقع نمی شود. حتی اگر رضا هم داشته باشم اذنم بدهم بگویم که به اداری لنفسی چه در بحث مکاسب در مسئله اشتر به مالی لنفسی چه به مالی لنفسی چه گفتیم اگر این اذن در توکیل ندهد این تصرف جایز نیست. اول باید توکیل کند که مال را از طرف مالش تملک کند بعد بفروشد، که وقتی که مالش شد بفروشد ملک خودش را، چون جلا به الا فی ملکه. بدون جهت اگر اذن بدهد که نه ملک تا نشود اما برای خودت بفروشی اذن باطله، تیب نفس داشته باشم باطله، تسلیم بکند این تصرف باطله. تصرفات اعتباریه ای که غیر در مال دیجری می کند اون تصرفات اگر موقوف به ملش بوده باشد که تصرف را برای تصرف خودش می کند اونها باطل است، تیب نفسم باشد ایزنم باشد. و اما تصرفات را اگر برای مالک بکند، خونه را برای مالکش می فروشد، اونجا اذن میخواهد. چرا؟ چون جا اوفو بلگود احل الله بی بی ملاک را میگوید. بی این حلالی سزوری اغسل وضوع حکم هر شخص صورتش را بشورد احل الله بی، یعنی بی ایران عرباب لعوض این چه موجود کرده اند چون جلابه یلاه فی ملچین اون بی را شعار امضا کرده است. وقتی که این زور شد این بی را که انشا کرده است مالک انشا نکرده است، چی من فروختم نه رضا داشتم نه اذن دادم، اون وقتی بی من می شود که اذن بدهم رضا هم به درد نمی خورد. من راضی هستم خونم را کسی بفروشد بفروشد قیمت برای خودم، ولیکن چیزی نگفتم. وقتی که او فروخت نمی گویم تا مادامی که من نگفتم رضیتو ابراز نکردم و اجازه نکردن نمیگوین که با افلانم داره بی اون وقت مال با یه مالیچ میشود که اذنی بشود. بدون جهت گفتیم اگر تصرفاتی بکند اعتباری یا در ملک الغیر
برای مالش اونها احتیاج به اذن و اجازه دارد، به مجرد رضای باطنی بی مالش درست نمی شود، بی مستند به مالش نمی شود، اجاره مستند به مالش نمی شود، صلح مستند به مالش نمی شود. این اذن می خواهد. و بما این که در مورد این توقی تصرفات اعتباریه است و در مورد موسقه سماعت تصرف تکوینی است، اونجا رد الودی ابو، کسی که امانت را گرفته است باید پس بدهد ببرد، رد فعل خارجی است. فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله من اعتمن عنده امانتا فلیعدها الى صاحبها فانه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. امساک که فعل خارجی است جایز نیست مگر طیب نفس داشته باشد مالک، اگر مطالبه کند طیب نفس نداشته باشد اون تصرف حرام است. و اما توقیع المبارک موردش تصرفات اعتباری است، چون که وارد شده است این توقیع در زیعه ای که در زیایی که وقف الامام علیه السلام است، کسی از پیش خودش میخواد در آنها تصرف کند، بله عزیز بگیرد اونجا مثلا کار بکنند، میوه‌هاش را بفروشد، بعد میوه‌هاش را بله صرف کند در ناحیه مقدسه، اینها وکالت میخواهد، اینها تصرفات اعتباری است. امام علیه السلام لا تقدیر صدور این روایت از ایشان و اما ما سألت من امر زیاء التی لناحیتنا، اون زیایی که مربوط به ماست یا وقف بر ماست یا وصیت بر ماست، این زیارا کسی در اینها بله فرض اینها را که سوال کرده بودی، که سوال کرده بودی هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یحصل من دخلها الى الناحیه، باید میوه ها و اینها را بفروشد، دیگر این تصرفات اعتباری است، احتسابا للعصر و تقربا الیکم فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا بامره الا بغیر بل بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا انه من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا فقد استحل بل منا ما حرم الله علیه، ما حرم الله علیه را مرتکب شده است، اینا نافذ نیست این تصرفات. از نجر آمد توکیل آمد امام علیه السلام خودش میفروشد، چون که وکیل کرده است، اگر اذن داد امام علیه السلام اون وقت تصرف نافذ میشود. پس وجه جمع ثالث این است، موثقه ناظر است به تصرفات اعتباریه در ملک الغیب، خارجیه در ملک الغیب، و این روایت ناظر است به تصرفات اعتباریه فلا منافات بینهما، این هم وجه ثالث بود. بعد اون وقت کلام واقع می شود، ملاک تمامه، استناد تمامه، عرض می کنم در خاطر شما یه چیزی بگم، بله عرض می کنم بر این که عرض میکنم کسی اگر به کسی گفت که 1000 تومان به من بده ببینم پول ندارم، بعضی جداها اینجور میشود، بعضی سائلین دیگر اونقدر وامیستد که دیگر این خجالت میچشد، دیگر اینقدر پول رو برمیدارد میدهد، اون برای او حلال است، ایبنه چون که تملیک کرد مالش را بخشید به او، توجه کردید به قصد قربت یا بدون قصد قربت، قبضم کرد هیبه نافذ شد، تیب نفس نمیخواهد. و اما کسی بردارد عرض بفرمایید غذای کسی را پخته، چه نهار پخته برای خودش، کسی میاد توجه کردید برمیدارد شروع میکند به خوردن، چه انم میخنددم چه شوخی میکنم، صابخانه خجالت نمیشه، خجالت میچشد، چیزی نمیگوید، و اما تودلش میکه فلان فلان، آخه من چیکار کنم خودم، این حرام است. یأکل نارا، چون که تصرف خارجی است بدون طیب نفس، این داخل معامله نیست، این تصرف خارجی است بدون طیب نفس جایز نیست، این ثمره این تفصیلی است که ما در ما نهلوی زد شرده ایم و تمام و بقیت الکلام در بحث مکاسب است. علا حاضر اساسی که هست این مسئله را تمام کردیم، وارد مسئله دیگر می شود که مسئله محل ابتلاست. ایشان که تا حال می فرمود از مال غیر انسان بخواهد از آبی که ملچل غیر از وضو بجیرد، این وضو گرفتن باید راضی بشود صاحبش و الا وضوش محکوم به بطلان است، مگر این که جاهل باشد یا غافل باشد، که جاهلش را قبول نکردیم غافلش را قبول کردیم، که غافل ای بندارد. از ایشان از این مسئله تقدمه استثنایی میزنند، اونجاهایی که انهار کبار بوده باشد، انهای کبار، نهرهای بزرگ، که مثلا آبیست از نهر میرود، نهر مملوک است، آبش هم مملوک است، ملچل غیر است، میرود، کسی میخواد نماز بخواند از این صاحب نهر اذن بگیریم، نه نمیخواهد، کنار نهر اگر میخوای بخور، میخوای آب بردار ببر ترتیب یا آفتابه متعارف دیگه، یا میخوای یه دستمالت را بشوری عیب ندارد، مملوک غیر است، میخوای وضو بگیری عیب ندارد، این زور تصرفات عیب ندارد در انهای کبار که مملوک غیر است. ایشان در عبارت عروه میگوید من غیر فرقین بین ان یکون قنوات، فرقی نمی کند ما بین اینج، این تصریح به اطلاق می کند، نکته دارد، من غیر فرق بین اینچ اما نهر کبیر از ماء قنوات بوده باشد، قناتی که می چنند آبش جاری می شود، یا اینچه از نهرهایی بوده باشد که منشق از شد شده است، مثل شد کوفه شدیست، یا شد کارون چه شدیست، یه نهری جدا کردن، چندن بردن، آب را حیازت کردن، تملک کردن از اون نهری که مملوک است و بردن، شخصی میخواد وضو بجیرد بخورد یا مصرف دیگری بکند که تطهیر بکند، صوبش را بشورد، اینها عیب ندارد، این تصرفات من غیر فرقین که ما القنات بوده باشد یا منشق از شد بوده باشد، تصرف جایز است. ایشان می فرماید که ولو انسان بدا احتمال بدهد این تصرفات که وضو می جیرد یا می خورد، توجه کردی، و مثل این تصرفات را مالک این نهر یه آدم نانجیبی هست، راز احتمال می داد آن آدم نانجیبی باشد یا آدم نانجیبی هست، می شناسد هم صاحبش را، احتمال می داد راضی نباشد، می فرماید با احتمال عدم رضا، بلکه با احتمال منه که من کرده کسی به نهر من دست نزند، بعد وقت زور مثلا اعلان کرده نهی کرده است، با احتمال من عدم رضا، با احتمال من هم این تصرفات عیب ندارد، حتی اگر معلوم بشود که در ارباب مالکینه نه، ما بینشون اطفال گستر هستند، اطفال هستند، پدرشون مرده ایرس رسیده به بچه ها سغارند، یا ایرس رسیده به شخصی که مجنون است، آخه مجنون گستر نمیشه در اموالشون تصرف کرد، میگه نه این تصرف عیب ندارد، نگویید از چیزی که از اولیا دارند اولیاشون اذن داده، نه احتمال بیدیم اولیاش اذن ندهد، چون بر مصلحت اطفال نیست، معذالش بله در ما نهنفی تصرف کردن در اینها جایز است. بعد ایشان می فرماید الا الغاصب، الا الغاصب، برای اینکه اگر غاصب توجه کردید نهر را غصب کرد، توجه کردید نهر را ما غصب کرد، مثل اینکه مثلا فرض کنید که بله آدم پرزوریست که گفت مال من است، اون غاصب تصرفاتش در این نهر جایز نیست، نه به مختص به خودش است، اطفالش اولادش هر تصرفی بکند ولو این تصرفات مختصره جایز نیست، و حتی اون کسانی که توجه کردید به تبع غاصب تصرف میکنند، چون مهمانشون هستند، زغنبوت کردند، الان هم میخوان دست صورتشون را بشورند، نه اینها جایز نیست، بله سایر مردم میتوانند، سایر مردم که ربطی به غاصب ندارن اونها میتوانن تصرف کنن. این در صورتی است که مجرای نهر عوض نشود. مجرای نهر را غاصب عوض بکنن، یه نهر دیگر چنده همون آب را انداخته، اون قنات را انداخته تو اون نهر، اون هم الکلام الکلام است، نمیتواند غاصب تصرف بکنن، ولیکن دیگران میتواند. حتی دیگران وقتی که مجرا عوض شد میتوانند تصرف بکنند. بعد ایشان در آخر اینجور میفرماید، میگه اگر مالک نهی کرد مردم را، گفت بر این چه برای توجه کردید، من راضی نیستم اینجا رخت آب بردادید، رخت بشورید یا بخورید، غذا بپزید، کنار باغات می نشینند، توجه کردید، یا میزو بگیرید، من راضی نیستم، اگر آب مال منه راضی نیستم. ایشان میفرماید اگر مالش نهی کرد و من نهیش محرز شد، یشکل الزواز، در زواز تصرف اشکال است. نمیگه جایز نیست، جزم نمی کنند، چون که جماعتی ملتزم شدن که نهیش وایده ندار. اگر زیخم بچشد اونجا وایستد، داد بچشد وایده ندار، شما بنشین ویزوت را بگیر، آبت را هم بخور، اون دستمالت را صحبت را هم بشور. مشکور گفتند جایز است این تصرف. بعضی ها تصریح کردند که با نهی مالک هم که مالک مهرز بشود باز تصرف جایز است. کلام در این است که مدرک این فتوا چیست. این مدرک این فتوا را که مشهور گفتند، در این مدرک پنج وقت گفته شده است. یکی اون مازه چلنا صحابگم بود در مسیب بلیت، گفتند وقتی که نهر کبیر شد این زور تصرفات، تصرفی در ملک الغیر و مال الغیر حساب نمی شود، اینها انتفاع به مال الغیر حساب می شود. چه زوری که انسان می گفتیم تکیه بکند به دیوار غیر، ولو حقیقتا این تصرف است، اعتماد کرده است، ولیکن عرفاً این انتفاع گفته می شود، تصرف گفته نمی شود، به دیوار هیچ چیز نمی شود. چه نهر به اون بزرگی یه دمشت آب بردارد به صورت مبارکش، خودش هم برای صلات بزند، چه می شود؟ این انتفاع است. عرفاً نسبت به این انهار تصرف حساب نمی شود، انتفاع به انهار می شود. که اون رودخانه که می گذشت عجب به درد ما خورد، عجب از او انتفاع کردیم، یا اون نهر عجب انتفاع کردیم، توجه نمی جن عجب تصرف کردیم، تصرف نم انتفاع می گوید. چون که این انتفاع است، دلیل لایجوز تصرف فی مال الغیر بود، لا یحل مال امرئ مسلم منصرف از اونجایی که حرمت مال را از بین برداند تصرف کند. و اما انتفاع به مال الغیر کل استدلال به ذل الغیر یا استنار به نور الغیر، اونها اشکالی ندارد. این یه وجه است. وجه دوم این است که بابا این تصرفات جایز است، چون که نوعاً ما نوع مالکین در این زور تصرفات راضی می شوند، خصوصا برای وضو گرفتن که برای عبادت می جا تا را به خدا وضو بگیر، این سعادت است، شما برای این از آب ما این زور بکنید. مؤمنین میان وضو می گیرن اینها، بله می گوید برای این چه، این معلوم است که این زور اماره نوعیه هست بر این جمال چرازی است، و شاره این اماره نوعیه را اعتبار داده است، این نوعی ریزل مال چین است تصرف می کنند. فرق ما بین این وقت و وقت سابق چیه؟ در وقت سابق اگر مالش می گفت راضی نیستم تصرف نکن فلان فلان، گوش نمی دادید، سرا چون که تصرف نیست انتفاع است. مثل آنجی میگو به دیوار من تکیه نکن، گفتیم فایده نداره. و اما بنابر وجه ثانی طریق، اون وقتی معتبر است که احتمال رضا بدهیم، وقتی که خودش در آمد داد زد چی من راضی نیستم، دیگه نمیشه تصرف کرد. فرق ما بین این وجه و اون وجه اینه. و فرق ولیکن در وجه دیگر فرق ندارند، اون وجه دیگر این است که غاصب نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون نه در غاصب مالک رضا داره، نه هم تصرفات اینزور تصرفات غاصبی که به تبع تصرف در اصل ما است و حزب نفس ما است و امساک به نفس ما است، نه انتفاع نمی گویند چون منتفع می شود. اصلا نهر نمی جن خورده کجا منتفع می شود؟ خورده یعنی خوردن مال ها، معناش این است که اکل مال غیرهی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل، تملک است، استیلاست، به معنا ازدراد نیست. اکل مال من خونه فلانی را فلان کس خورد، معناش ازدراد است، معناش این است که تملک کرد. این دولت سه وقت دیگر هم میماند، کدام یکی از این وجوه تمام است؟ تأمل بفرمایید ببینیم چی میشود انشاءالله.